ایثارنامه. مجموعه یادنامه شهدای شاخص خراسان رضوی، تهیه و تولید، معاونت فرهنگی و امور اجتماعی بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، مجری طرح، اداره هنری، اسناد و انتشارات بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی، ناظر تولید سید مجید حسینی، مدیر تولید حمید دیانی، تطبیق اسناد طیب وزیری، هماهنگی تولید و ویراستار ادبی سید محمد آریانژاد، طراح جلد و صفحه آرا عباس پرچمی، تولید کتاب الکترونیک طیب وزیری. بخش کتاب صوتی، کتابخوان حارث فرازی، صدا بردار منوچهر صبوری، تدوین امیر شمس الدین احمدی، ناظر کیفی زهرا بهشتی صفت، تهیه شده در استودیو شاهد خراسان رضوی. کلیه مطالب این کتاب بر اساس اطلاعات مرکز اسناد ایثار بنیاد شهید و امور ایثارگران خراسان رضوی تدوین شده است. کتاب 49م، فرازهایی از زندگی شهید سید علی حسینی ابراهیم آبادی، گردآوری و تنظیم مریم عرفانیان. شهید سید علی حسینی ابراهیم آبادی، تاریخ تولد 29 آبان 1334، محل تولد مشهد، تاریخ شهادت 24 بهمن 1366، محل شهادت ماوود، گلزار، بهشت امام رضا علیه السلام. آخرین سمت، مسئول اطلاعات عملیات تیپ 21 امام رضا علیه السلام، فرمانده اطلاعات قرارگاه قدس، جانشین اطلاعات نیروی زمینی سپاه و فرمانده تیپ اطلاعاتی 313 حر سپاه. باب اول، گذری بر زندگی. سید علی حسینی 29 آبان 1334 در شهرستان مشهد چشم جهان گشود. پدرش سید محمود و مادرش طاهره نام داشت. تا اول متوسط درس خواند. سال 55 عازم خدمت سربازی شد و بر اثر تعالیم اسلام و شناختی که از خیانت دستگاه ستمشاهی داشت، فعالیت خود را با تشکیل هسته‌هایی از جوانان آغاز نمود، به شکلی که حین خدمت در پادگان لشکرک تهران مبارزه مخفی را سازماندهی کرد. سال 57 در حالی که 2 ماه به پایان خدمتش بیشتر نمانده بود، به فرمان امام خمینی پادگان را ترک و به صفوف مستحکم امت حزب الله پیوست. با پیروزی انقلاب اسلامی، سید علی جزو اولین کسانی بود که به نهاد انقلابی سپاه پاسداران پیوست و پس از طی دوره‌های آموزشی در مدتی کوتاه در زمره مسئولین آموزش سپاه به حساب آمد. او در قائله کردستان همراه گروهی به سرپرستی شهید گرانقدر دکتر مصطفی چمران عازم کردستان گردید و در این راه مأموریت‌های موفقیت‌آمیزی انجام داد. پس از مراجعه از کردستان جهت ادامه آموزش‌های نظامی رهسپار تهران گردید. با شروع جنگ تحمیلی و علی‌رغم نیاز وجودش در مشهد، بلافاصله پا به عرصه پیکار با دشمن گذاشت. اخلاص، ایمان و مدیریت او با حضورش در جبهه‌های نبرد بیش از پیش آشکار شد و به مسئولیت‌های مهمی از جمله فرماندهی تیپ برگزیده شد. قداست روحی، اخلاص، ایمان و مهارت در علوم نظامی و همچنین داشتن قدرت مدیریت قوی او را بسیار زود در میان همرسمانش مشخص کرده و صلاحیت مسئولیت‌های مهم در وی به وجود آمد. حضور بیوقفه سید علی در جبهه‌های نبرد آنچنان پیوند محکم و استواری بین او و جبهه به وجود آورد که هیچ چیز جز شهادت نتوانست آن پیوند را بگشاید. او گوهر ارزنده‌ای بود که در بخش‌های مختلف جنگ به ویژه در سنگر اطلاعات و عملیات کوله‌باری از تجربه و اخلاص را به همراه داشت. سال 1361 در سن 27 سالگی با خانم لیلی قلی‌زاده ازدواج کرد. ثمره زندگی مشترکش یک دختر به نام فاطمه سادات بود. سال 64 که به همراه شهید کاظم کاظمی جهت بررسی موقعیت عراقی‌ها به جزیره مجنون رفته بود، بر اثر اصابت ترکش مجروح شد و دوستش کاظمی به شهادت رسید. سید علی بر اثر جراحت به پشت جبهه و سپس به مشهد منتقل گردید. اما روح بلند و عشق و ایثار وی که حاکی از ایمان و باورش به اهداف متعالی اسلام بود باعث شد تا در حال نقاهت دوباره به جبهه برگردد. همزمان با تشکیل نیروهای سگانه به فرمان امام خمینی به نیروی زمینی سپاه پیوست و کار اطلاعات و عملیات را در آنجا دنبال کرد. وی پس از مراجعت از ستاد مرکزی به عنوان معاونت اطلاعات و عملیات منطقه خراسان، سمنان، مازندران برگزیده می شود. مسئولیت های مهم و حساس او از ابتدای جنگ تحمیلی عبارتند از اطلاعات و عملیات ستاد خراسان، اطلاعات و عملیات تیپ 31 امام رضا علیه السلام، اطلاعات و عملیات لشکر قدس، اطلاعات و عملیات لشکر پنج نصر، اطلاعات و عملیات نیروی زمینی سپاه و قرارگاه خاتم، معاونت اطلاعات و عملیات سپاه هشتم سامن الائمه خراسان، همچنین فرماندهی تیپ هور با حفظ مسئولیت سپاه هشتم. او همچون هور آزاد زندگی کرد، برای آزادی قیام کرد و در راه حفظ آزادی جنگید و با خون پاکش دوام آن را تضمین کرد. بدین ترتیب بود که زندگی نظامیش را با فرماندهی گردان هور شروع و با فرماندهی تیپ 313 هور به پایان رساند. وی پس از عمری پرشور زیستن در عملیات بیت المقدس دو و سحرگاه 24 بهمن ماه سال 66 در ماوود بر اثر اصابت ترکش به سینه شهد گوارای شهادت را نوشید. مزار این سردار بزرگ در بهشت امام رضا علیه السلام است. باب دوم، روزه. روایتی از طاهره ناصری، مادر شهید. از همان بچگی علاقه زیادی به نماز خواندن و رفتن به مجالس عزاداری و روزه داشت. در خاطرم نیست 8 ساله بود یا 9 ساله. آن سال میخواست تمام روزهای ماه مبارک رمضان را روزه بگیرد. 2 شب اول سحرها بیدارش کردم، روزه گرفت ولی پشت دستهایش خشکی زد. حتی از میان ترکهای زخمیش خون می آمد. بیرمق شده بود. فکر می کردم با آن حال و روز از روزه گرفتن منصرف می شود، ولی نشد. تصمیم گرفتم دیگر سحر بیدارش نکنم. روز بعد بدون سحری روزه گرفت. وقت افطار گفت: مادر، اگه سحر بیدارم نکنی بازم می سحری روزه می گیرم. دلم می سوخت. مادر بودم دیگر. نمی خواستم به خودش سختی بدهد. باز هم سحر بیدارش نکردم و او باز هم بدون سحری روزه گرفت. هیچ کاری نمی توانستم انجام دهم. سید علی با همه کوچکی کار خودش را می کرد. بالاخره تصمیم گرفتم سحرها بیدارش کنم. باب سوم، بهای خون شهدا، روایتی از سید محمد حسینی ابراهیم آباد، برادر شهید. اواخر سال 1359 سوخت در مشهد کم بود و به صورت جیره‌بندی بین مصرف کنندگان توزیع می شد. باید مدتی داخل صف می ایستادیم، کوپن می دادیم تا در قبالش کمی بنزین دریافت می کردیم. یکی از اقوام موتوری داشت که تقریبا امرار معاش خانوادهش را از همان وسیله تأمین می کرد. در همان زمان سید علی به مرخصی آمد. وقتی با خبر شدم خودم رو به خانه پدر رساندم. هنوز درست حسابی احوال پرسی نکرده بودم که یکی از اقوام از راه رسید و با پدر و سید علی مشغول گفتگو شد. فهمیدم قصدش گرفتن مقداری بنزین از سید علی است. آخر سهم بنزین هر موتور 1 لیتر در روز بود و چند روزی طول می کشید تا از طریق استانداری برای گرفتن سهمیه بیشتر اقدام کند. برای همین می خواست چند لیتری از سید علی بگیرد. برادرم در سپاه خدمت می کرد. خودرویی در اختیار داشت که باکش همیشه پر بود و مأموریت های کاریش را با آن انجام می داد. آن فرد به سید علی گفت خدا تو را رساند، چون کارم حسابی گیر بود و مانده بودم چه کار کنم. سید علی لبخندی زد و با مهربانی گفت ولی این بنزین ها مال من نیست. آن شخص متعجب شد، انتظار هر جوابی را غیر از این داشت. پرسید پس مال کیه؟ مال بیت المال و خون شهدا. تا سید علی این حرف را گفت فامیل ما کوپن و مبلغی جلوی او گذاشت. بفرما، من که نگفتم بنزین مجانی میخواهم، حاضرم پول بیشتری بدهم تا هر طور که میخواهی برای بیت المال خرج کنی. سید علی با مهربانی و در حالی که سعی میکرد او را قانع کند گفت این بنزین باید در راه خودش خرج بشود و من اجازه چنین کاری ندارم. آن بنده خدا که اصلا انتظار چنین جوابی نداشت با اصرار و التماس خواهشش را تکرار کرد، اصراری که بیفایده بود. پدرم به سید علی گفت شما که دیگر نباید داخل صف بایستی، لااقل کوپن و پول را بگیر و بنزین بده، بعد این پول را در هر راهی که میخواهی مصرف کن. سید علی گفت پدر جان، اگر جانم را بخواهید به شما میدهم، ولی این کار را از من نخواهید. تا برادرم این را گفت پدر با ناراحتی پرسید برای چه؟ سید علی ادامه داد چون من فردا در 1 متر جا می خوابم و آن موقع باید جوابگوی اعمالم باشم. با اینکه برادر بزرگتر بودم در تمام کارها الگوی من بود، اما این مورد را نتوانستم تحمل کنم. گفتم داداش این که موردی نیست، این بنده خدا هم کوپن می دهد و هم پول، تو هم برو بنزین بزن، این که گناه و معصیت نیست. سید علی بلافاصله در جوابم گفت بقیه مردم هم کوپن و هم پول می دهند، ولی کلی داخل صف می مانند تا بنزین به آنها برسد. جواب آنها را چه بدهم؟ این را که گفت قانع شدم، اما بحث فامیل ما و سید علی 1 ساعتی طول کشید. سید علی آخرش حرفایی را زد که اشک همه ما را درآورد. می گفت این ماشین و بنزینش بهای خون شهدا و اشک یتیمان است. نمی توانم کاری را که می خواهید انجام بدهم. آن فامیل ما بالاخره قانع و از گرفتن بنزین منصرف شد. سید محمد حسینی ابراهیم آبادی، برادر شهید، اسیر احساسات نشد. محمد، تو اینجور مسائل حساس. باب 4، ابتکار عمل، روایتی از محمد قاضی، همرسم شهید. در ابتدای جنگ که نیروهای سپاه و بسیج از لحاظ امکانات خیلی در مضیقه بودند، سید علی ابتکار جالبی انجام داد. از سنگر کمین 1 رشته تناب به سنگر فرماندهی خودش کشید داخل سنگر چند تا قوطی فلزی با مقداری سنگ از طناب آویزان کرد و به نگهبان گفت اگر اتفاقی افتاد یا به چیزی مشکوک شدی همین طناب را بکش. با این کار به خاطر نبود تلفن و بی سیم از ابتدایی ترین امکانات برای برقراری ارتباط استفاده کرد. باب پنجم، ازدواج. روایتی از لیلی قلی‌زاده، همسر شهید. یکی از روزهای شهریور 1361 بود. مثل همه ازدواج‌های سنتی، مادر سید علی به خواستگاریم آمد. ابتدای جنگ بود و سپاه پاسداران از جوانان پرشور و نشاط مذهبی تشکیل شده بود. سید علی هم یکی از همان جوانان بود. چند ماهی گذشت تا اینکه خودش از جبهه آمد. تمام حرفا و ملاک‌های ازدواجش را داخل برگه یادداشت کرده بود. می‌خواست نظر من را هم درباره آنها بداند. برگه را به دستم داد و گفت: نظرتون رو درباره موضوعی که نوشتم بگید. در آن صفحه کاغذ حرف‌هایش را به ترتیب شماره گذاری کرده بود. نوشته بود: مقلد امام خمینی و پاسدار است. خیلی ملاک های دیگر هم نوشته بود. دوست داشتم همسر آیندم رسمنده و سید باشد. مهر سید علی در دلم نشست و دی ماه 1361 عقد کردیم. مرداد 62 روز تولد آقا علی ابن موسر رضا طی مراسمی و در نهایت سادگی زندگی مشترکمان شروع شد. باب ششم، آرامش قلبی. روایتی از لیلی قلی‌زاده، همسر شهید. همیشه با خدا و خدا هم با او بود. به نمازش خیلی اهمیت میداد و سعی میکرد نمازش را اول وقت بخواند. هر وقت هم با مشکل یا ناراحتی روبرو میشد وضو میگرفت و دو رکعت نماز میخواند. تنها با آن حال آرامش قلبی پیدا میکرد. سپس به مدت 5 تا 10 دقیقه پلکهایش را میبست و میخوابید. بیدار که میشد هیچ ناراحتی و خستگی در چهرهش نبود. باب هفتم، پرهیز از شبهه. روایتی از لیلی قلی‌زاده، همسر شهید. از مسائل شبهناک پرهیز داشت. او مثل جدش علی ابن ابی طالب علیه السلام بود و در هیچ شرایطی تخلف را نمی‌پذیرفت. در مسائل شرعی حتی با پدر پیر، برادران و خواهران رو در بایستی نداشت و همه را از سختی فردای قیامت برحذر می‌داشت. پدر سید علی علی‌رغم کهولت و پیری مدت 3 ماه به جبهه آمده بود و در اونجا کارهای سبک بنایی را در حد توان انجام می داد. یکی از فرماندهان کرمانی مقداری پسته آورده بود و ایشان از سهمیه خودش کمی پسته به خانه آورد. با وجود اینکه ما در منطقه مستقر بودیم، وقتی پسته ها را آورد گفت: پدر، این سهمیه مال شماست و اینها حق خوردن اون را ندارن. پدرش خیلی ناراحت شد ولی سید علی اجازه نداد و گفت: پدر جان، روز قیامت روز سختی است. ما باید جوابگوی همه اعمال خودمان باشیم. باب هشتم، ترهینو. روایتی از علی محمد رضایی، همرسم شهید. پس از انجام عملیات الله اکبر که در آن موفقیت لازم کسب نشده بود، عراقی‌ها به سمت ارتفاعات الله اکبر پیشروی و مواضع جدیدی را ایجاد کردند. سید علی طرحی را مطرح کرد که عقبه های دشمن را شناسایی و عراقی ها را دور بزنیم. آن زمان این طرحی نو بود. صبح همراه ایشان با یکی دیگر از پاسداران محلی به سمت ارتفاعات میشتاق در منطقه فتح المبین رفتیم. مسیر بسیار طولانی و سختی را که رمدی بود طی کردیم. از طرف یا بازوغه کمی برداشته بودیم. گاهی اوقات به سید علی اعتراض می کردیم و بهانه می گرفتیم. بعد از طی کردن مسافتی طولانی از ارتفاعی بالا رفتیم. از این ارتفاع جاده چذاب بستان را دیدیم. خوشحال شدیم و همانجا از سید علی عذرخواهی کردیم. او گفت مسئله ای نیست، این طرح عملیاتی توسط مسئولین عملیاتی تایید شد. بالاخره عملیات با موفقیت به پایان رسید و تلفات فراوانی به دشمن وارد آوردیم، چرا که با این طرح دشمن را غافلگیر کرده بودیم. باب نهم، اهمیت به بیت المال. روایتی از سید عباس حسینی ابراهیم آبادی، برادر شهید. در مأموریت ها نان و تخم مرغ، نان و کنسرو، نان و کباب، گاهی هم از نان و پنیر و گوجه بی نصیب نمی ماندیم. با شوخی به سید علی گفتم این همه پول توی دستت هست، برای یک دفعه هم که شده توی مأموریت چلو کباب بخوریم. خیلی جدی گفت اولا این پول همان بیت المال است، در ثانی چلو کباب غذای سالمی نیست. مشکل ما تنها این نبود، در مأموریت یک آرزوی دیگر هم به دل ما گذاشت. هیچ شبی نبود که برای استراحت ما را به یک مسافرخانه ببرد، چه برسد به هتل. همیشه در پادگان ها و محل های نظامی و گاهی هم داخل ماشین می خوابیدیم. می خندید و می گفت اینطوری امنیت ماشین هم حفظ میشه. باب دهم، مجروحیت. روایتی از لیلی قلی‌زاده، همسر شهید. مرداد ماه 1364 همزمان با عید سعید قربان در اهواز بودم. چند روزی از سید علی خبر نداشتم. معمولا از همسایه ها سر می زدم، اما روز عید ناگهان دیدم 10-15 نفر از خانم های همسایه به خانه ما آمدند. گفتند امروز عید است و آمدیم از تو خبر بگیریم. وقتی رفتند تلفن زنگ زد. با شنیدن صدای سید علی خوشحال شدم. احوال پرسی کردم و بلافاصله پرسیدم کجا هستی؟ کی برمیگردی؟ گفت همین دور و برها هستم، کارهایت را انجام بده، میان دنبالت تا برگردی مشهد. تعجب کردم مگه چه خبر شده؟ گفت هیچی، دستم ترکش خورده، یه مقدار مجروح شدم. بغض کردم و به روی خودم نیاوردم. نمیخواستم از ناراحتیم روحیش تضعیف شود. وقتی رفتم فرودگاه دیدم روی برانکارد است. رنگ و رویش پریده بود. آنجا تازه فهمیدم مجروحیتش چقدر سخت است. دو سه روز قبل با یکی از همرسمها کاظم کاظمی برای بازدید منطقه رفته بودند که مجروح شده بود. ترکش از بالای سینهش داخل بدنش رفته و از پهلوی چپش خارج شده بود. با آن حال خیلی درد داشت، اما به روی خودش نیاورد. یکی دو هفته در بیمارستان و یکی دو ماه هم در خانه بستری بود. همین که بهتر شد دوباره برگشتیم اهواز. باب یازدهم، شهامت. روایتی از لیلی قلی‌زاده، همسر شهید. همراه همسرم به اهواز رفتیم. آن روزها دشمن مناطق غیر نظامی را بمباران می کرد. نیروهایی که خانواده های خود را همراه آورده بودند با توجه به وضعیت پیش آمده تصمیم گرفتند خانواده ها را به شهرهایشان بفرستند. سید علی با تصمیم آنها مخالفت کرد و گفت دشمن از این کارها خوشنود می شود. آنها در جوابش گفتند نمی توانیم بگذاریم خانواده ایمان اینجا بمانند. منطقه خطرناک است. اما من از این موضوع ناراحت شدم و قصد برگشت نداشتم. تا اینکه ایشان طی نامه‌ای به خانواده‌اش توضیح داده و نوشته بود با کمال تأسف برادرانی که در منطقه با خانواده‌هایشان هستند تصمیم گرفتند خانواده‌ها را به شهرهایشان بفرستند. من هم نمی‌توانستم به همسرم اجازه دهم که تنهایی در منطقه بماند. سرانجام تصمیم به برگشت ایشان گرفتم. خدا را شکر می‌کنم که روحیه خوبی به من، همسر و خانواده‌ام عنایت کرده است. روحیه بسیار عالی همسرم را تقدیر می کنم. باب 12 جای زخم ها. روایتی از ساحره ناصری، مادر شهید. یکی از دوستانش به در خانه آمد و از سید علی خبر آورد. گفت حالش خوب است و فقط کمی کسالت دارد. گویی پسرم در برابر حملات شیمیایی دشمن قرار گرفته و تمام بدنش تاول زده بود. همان دوستش او را به حمام می برد و بعد از شستشوی زخم او را به مقر برمی گرداند. خیلی نگرانش بودم تا وقتی که سید علی به مرخصی آمد. درباره مجروحیتش پرسیدم. با خونسردی انکار کرد و گفت این حرفها دروغ بوده. سر تا پایش را برانداز کردم. از جای زخمهایی که هنوز روی بدنش مشخص بود دلم لرزید. می دانستم برای اینکه ناراحت نشوم قضیه را انکار می کنم. باب 13 شناسایی. روایتی از سید عباس حسینی ابراهیم آبادی، برادر شهید. لابلای نیزارهای هور سید علی پارو می زد و قایق آهسته جلو می رفت. یک دفعه چشمم افتاد به تابلویی که رویش نوشته شده بود ریاست قوات نور. دلم ریخت. عراقی ها را که دیدم قلبم شروع کرد به تپیدن. سابقه نداشت سید علی اینطور بی احتیاط باشد و تا عمق دشمن نفوذ کند. سر در گوشش آهسته و پشپش کنان گفتم چی کار کردی آجی؟ صاف آوردیمون به چنگ دشمن. تعجبم با خندهش بیشتر شد. گفت خیال راحت باشه، اینها همه خودی هستند. خیلی زود همه چیز را فهمیدم. دشمن داخل هور چند تا جناح خالی داشت. سید علی در یکی از همون جناح خالی مقر زده بود. از طریق هماهنگی با حاج آقا اسماعیل دقایقی چند تا از عربهای لشکر نوح بعد را هم آورده بود آنجا. به راستی هم با مقرهای دشمن هیچ تفاوتی نداشت. همانجا کلی اطلاعات ارزشمند جمع کرده بود. باب 14 تعاون و همکاری. روایتی از علی محمد رضایی، همرزم شهید. همیشه سعی داشت از تجربه برادران ارتشی حد اکثر استفاده را ببرد. یک برادر نظامی بود که سید علی به او علاقه داشت و گاهی ساعتها با هم صحبت می کردند. روزی به ایشان گفتم شما حوصله داری؟ چقدر با او بحث می کنی؟ در جوابم گفت این فرد تا تجربیات خوبی دارد. دولت برای اینها سرمایه گذاری زیادی کرده و آنها را برای آموزش انواع دوره ها به خارج اعزام کرده. حال من چطور می توانم به خودم اجازه بدهم که از وجود اینها استفاده نکنم؟ سید علی تا جایی که می توانست از تجربیات آنها استفاده می کرد و به کارشان بها می داد. می گفت این امر باعث توفیق بیشتر در کارها می شود. باب 15. هیچ توجیهی پذیرفته نیست. روایتی از علی محمد رضایی، هم رسم شهید. گاهی اوقات که در کاری سستی می کردیم، سید علی واقعا بازخواست می کرد. چند بار به برخورد جدیش اعتراض کردم. جدی تر از قبل گفت یا نباید وظیفه ای را بپذیرید یا باید آن را به نحو احسن انجام بدهید. هیچ توجیهی پذیرفته نیست مگر اینکه دلیل منطقی داشته باشد. یادم است در حال شناسایی مسیری در منطقه خوزستان بودیم که باران شدیدی باریدن گرفت. شدت بارندگی به حدی بود که دیگر نتوانستیم به راه ادامه دهیم. وقتی برگشتیم سید علی به هیچ وجه توضیح ما را نپذیرفت. گاهی دلیل و برهان آوردیم تا قانعش کنیم. باز هم حرف خودش را میزد که نباید چیزی مانع از اتمام مأموریتتان شود. باب 16. فرمانده ظرفشوی. روایتی از عباس قلی‌زاده، هم رسم شهید. باید به پادگان الله اکبر می رفتم تا نامه ای را تحویل بگیرم. به پادگان که رسیدم سراغ سید علی را گرفتم. پاسداری گفت بیا اینجا، دیشب آقای حسینی اومده و کار شما را درست کرده. این نامه را بگیر و برو پادگان شهید بهشتی. نامه را گرفتم و راهی شدم. وقتی رسیدم به دشبانی گفتم با آقای حسینی کار دارم. بین راه با خودم می گفتم اتاق مسئول اطلاعات عجب میز و صندلی و بند و بساطی داره. وقتی از دژبان سراغ سید علی حسینی را گرفتم گفت برو سمت آن تانکر آب، همان کسی که دارد ظرف میشوید سید علی حسینی است. باب 17. حج خونین. روایتی از ساحره ناصری، مادر شهید. یکی از آرزوهای سید علی زیارت بیت الله الحرام بود. پدرش از مشهد و خودش از تهران اعزام شد. سید علی 15 روز زودتر از پدرش مشرف شده و زیارت مدینه را کامل انجام داده بود. بعد زمانی که برای اعمال حج مشرف شد در مکه مکرمه پدرش را دیده بود. اتفاقا حج آن سال به حج خونین تبدیل شد. در جمعه سیاه که حجاج بی پناه را به خاک و خون کشیدند سید علی هم بین مردم بود، ولی برای او اتفاقی پیش نیامد. پدرش خیلی صدمه دید و حتی جزو دستگیر شده های آن مراسم بود. پدر ایشان می گفتند وقتی دستهایم را از پشت بستند مثل اینکه آهن سرخ شده بین دو دستم می گذاشتند. ایشان 24 ساعت بازداشت بودند تا اینکه سید علی با وجود خطرات احتمالی به پلیس سعودی تعهد داده بود. گفته بود پدرم بماند و زیارت مدینه‌اش را تمام کند. هر اتفاقی بیفتد به عهده میگیرم. به پدرش هم که در بیمارستان بستری بود گفت پدرجان، بعد از عمری قسمت شما این زیارت شد. از خدا بخواهید که اجداد بزرگوارتان را در مدینه زیارت کنید. سید علی همه اعمال حج را به نیابت از پدر انجام داد. آنقدر پیاده روی کرد که کف پاهایش تاول زده بود، طوری که نگاه کردن به آن هر کسی را ناراحت می کرد. وقتی برگشت مشهد تا چند مدت پاهایش را مداوا می کرد. 18 حریف خاک های یخ زده، روایتی از سید عباس حسینی ابراهیم آبادی، برادر شهید. زمستان سال 1366 در منطقه ماوت عراق بودیم. سید علی فرمانده ی تیپ اطلاعاتی هور بود و ستادش 1-2 کیلومتر پایین تر از ما استقرار داشت. او گاهی برای سرکشی و خبر گرفتن پیش ما می آمد. آن سال برف سنگینی باریده بود. روی بلندی ها ارتفاع برف به 2 متر هم می رسید. یک دستشویی ساخته بودیم که سقفی نداشت و دیوارهایش هم کوتاه بود. هرچه می گفتند برف را کنار بزنید و چند کیسه پرخاک را روی دیوار کوتاه بگذارید، هیچ کس این کار را انجام نمی داد. از یک طرف آتش دشمن و از طرف دیگر برودت هوا و یخبندان مانع از تکمیل آن می شد. یک بار که سید علی آمد تا به ما سر بزند، برای چند لحظه به دیوارهای کوتاه دستشویی نگاه کرد. بعد بدون آن که به کسی چیزی بگوید، با بیل و کلنگ افتاد به جان خاکهای سفت و یخ زده. با زور و قوت زیادی خاکها را می کند و کنار می ریخت. هیچ کدام از بچه ها حاضر نبودند در آن سرمایه شدید دیوار کوتاه را بالا بیاورند، اما همین که دیدند سید علی شروع به کار کرد، جلو رفتند و با یک دنیا خجالت مشغول کار شدند. چیزی نگذشت که ارتفاع دیوار به 2 متر رسید و سقف هم پوشانده شد. باب 19 آرزوی حقیقی، روایتی از سید محمد حسینی ابراهیم آبادی، برادر شهید. به خاطر خلوص و تقوایی که داشت، برای خیلی ها سوال شده بود که چرا شهید نمی شود. به همین خاطر همیشه این سوال را از او می پرسیدند. در جواب آنها می گفت: برایم دعا کنید، 3 حاجت از خدا خواستم که مطمئنم تا اونها برآورده نشه شهید نمیشم. آرزویش را به بعضی ها میگفت و به بعضی هم نه. به پدر و مادرم گفته بود: پدر، مادر، اول اینکه خداوند یه بچه سالم بهم بده که برای همسرم دلخوشی باشه تا شهادت من براش سخت نباشه. دوم اینکه خداوند یه سرپناهی به ما بده تا زن و فرزندم بعد از من مشکلی نداشته باشن. سوم هم انشاءالله زیارت خانه خدا و زیارت جدم رسول خدا قسمتم بشه. عجیب این که در 1 سال هر 3 آرزویش برآورده شد. در خرداد سال 66 از طرف سپاه خانه‌ای به ایشان واگذار گردید. در مرداد ماه همان سال خداوند توفیق تشرف به حج رو به ایشان داد و 2 ماه بعد از حج نیز فرزندش فاطمه سادات به دنیا آمد. 24 بهمن ماه همان سال هم به بزرگترین آرزوی زندگی خود که اجر و پاداش چندین ساله زحماتش بود رسید و شهید شد. باب 20 شب سرخ ماوود، روایتی از سید عباس حسینی ابراهیم آبادی، برادر شهید. بیشتر اوقات در کنار او بودم، ولی متاسفانه در زمان شهادت پیش او حضور نداشتم. شب 24 بهمن ماه سرما در منطقه بیداد می کرد. همان شب سید علی با اطلاعاتی که به دست آورد متوجه می شود دشمن قصد حمله دارد. خیلی سریع به فرمانده قرارگاه طرح چند تا کمین را در مسیر عراقی ها می دهد. فرمانده قرارگاه نیروهایش را برای کمین در آن مسیر مأمور می کند. به خاطر شدت سرما بچه ها تصمیم می گیرند کار را برای فردا بگذارند. وقتی سید علی موضوع را می فهمد، به آنها معترض می شود و می گوید: اگه همین امشب دشمن حمله کرد و شهید دادیم، شما چه جوابی دارین؟ و ادامه می دهد: همین الان همراه هم بیاین. او در جلو و بقیه به دنبالش به راه می افتند. مصمم بود تا همان شب کمینها را مستقر کند. هنوز چند قدمی به جلو نرفته بودند که خمپارهی در نزدیکی او منفجر می شود. ترکش به شکم و پای سید علی اصابت می کند و خون از بدن او فواره می زند. بچه ها بلا فاصله به جستجوی آمبولانس می روند. سید علی را داخل آمبولانس می گذارند و خود رو به راه می افتد. دقایقی بعد که سرما در ما بود بیداد می کرد، سید علی در خواب ابدی آرام گرفته بود. باب 21 پیشبینی درست. روایتی از مجید ایافت، همرسم شهید. یک روز در جمع فرماندهان گفت: بچه ها تا 6 ماه دیگر جنگ تمام می شود. همه تعجب کردیم. بعضی ها خندیدند و گفتند: به فرموده امام اگر این جنگ 20 سال هم طول بکشد ما ایستاده ایم. حالا این حرف آقا سید علی چه مفهومی دارد؟ سید علی مصرانه پای حرفش ایستاده بود. حتی این مطلب را در دفتر یکی از بچه ها نوشت: جنگ درست قبل از پایان 6 ماه تمام شد و قطعنامه پذیرفته شد، ولی سید علی نبود. باب 22 کنارم باش. روایتی از لیلی قلی‌زاده، همسر شهید. بعد از شهادتش بارها و بارها این خاطره را مرور کردم. شبی که فردایش می‌خواست بچه‌مان به دنیا بیاید، سید علی از مأموریت آمد. انگار خواست خدا بود تا کنارم باشد. اتفاقا آن شب مهمان داشتیم. یک دفعه زنگ خانه به صدا درآمد. دنبال سید علی آمده بودند تا به اهواز برگردد. برای خداحافظی به اتاق آمد. گفت: باید بروم. نمیدانم چه شد که ناخودآگاه ناراحت و دلواپس شدم. دلم میخواست موقع به دنیا آمدن بچه کنارم بماند. بی خداحافظی دراز کشیدم، سرم را زیر پتو برده و شروع کردم به گریه. سید علی چیزی نگفت و از خانه بیرون رفت و بعد از چند دقیقه برگشت. گفت: رفتنم به اهواز کنسل شد. تعجب کردم. با التماس گفتم: چرا؟ نکنه مشکلی پیش بیاد و من مسئول باشم. بی اختیار ناراحت شدم. دست خودم که نبود. شما برو به کارهات برس. حرفم را ناتمام گذاشت و گفت: نه، نمیروم. آن شب به من چیزی نگفت، ولی بعد از شهادت دختر خاله‌اش تعریف کرد که سید علی گفته بود این همه سال به جبهه رفتم و آمدم، و لیلی نگفت چرا می روی و می آیی. حالا وقتی یک بار او می گوید چرا می خواهی بروی، نامردیست تنهایش بگذارم. باب 23 حفاظت. روایتی از لیلی قلی‌زاده، همسر شهید. مریض بودم و میبایست به دکتر میرفتم. به تصور اینکه خیلی زود برمیگردم، دختر کوچکم را در خانه تنها گذاشتم. مطب دکتر برخلاف همیشه شلوغ و من خیلی در انتظار ماندم. شب شد. خیلی نگران فاطمه بودم. فکر کردم که حتما از گریه خودش رو هلاک کرده است. ساعت 8:30 که برگشتم دیدم هنوز در خوابی آرام و عمیق است. همان شب سید علی به خوابم آمد. با خوشحالی طرفش دویدم. گفت: به هم یه پست جدید دادن. پرسیدم: چه پستی؟ جواب داد: حفاظت. بیدار که شدم یقین پیدا کردم سید علی همیشه حافظ زندگیم خواهد بود. باب 24، باب آخر، فرازی از وصیت‌نامه شهید. این جانب از زحمات پدر و مادر عزیزم که فوق العاده زیاد بوده است تشکر می کنم. تشکر می کنم از شما عزیزان تمنای عفو و بخشش و همچنین طلب مغفرت از بارگاه خداوند منان دارم. قول می دهم چنانچه آبرویی نزد خداوند داشته باشم در طبق اخلاص بگذارم. به هر حال ناراحت نباشید، کاروان تکامل انسان در حرکت است، همه باید بروند، امروز ما، فردا هم دیگران. از برادرانم محمد آقا و عباس آقا تقاضا دارم که خط امامی باشند، که در غیر این صورت آنان را برادر نمی دانم. برادران عزیز، امیدوارم که در بهشت رضوان شما را ملاقات نمایم. از همسرم فوق العاده تشکر دارم. شما همسری با وفا و با صفا بودید، هیچگاه مرا تنها نگذاشتید، احترام پدر و مادرم را نگه داشتید و خلاصه از رنج هایی که در طول زندگی با من بردید قدردانی می کنم و از آنجا ثواب بردم شما هم شریک هستید و قول می دهم اگر همچنان یک بانوی نجیب باشی، انشاءالله در بهشت رضوان در کنار هم خواهیم بود. از همه دوستان و همسایگان حلالیت می طلبم. پدر و مادر عزیزم، مرا حلال کنید. به شما سفارش امام عالی قدر و همسرم را دارم. او کسی را به جز من نداشت، پس همچون من به او احترام بگذارید. او بعد از من دل شکسته تر می شود. خلاصه که همسرم مادر خوبی است و شما عزیزان همراه نمای خوبی برای او باشید. به هر حال گذشته را از هر که هست فراموش کنید، بدی ها را نبینید و نیکی ها را توجه خاص کنید و هر چه شما کردید در بهشت بعد از 120 سال منتظر شما هستم. پدر، مادر، همسر، برادران، خواهران، اقوام و دوستان، همیشه برای این بنده گناهکار طلب مغفرت نمایید. و سلام علی عباد الله الصالحین. سید علی حسینی، سوم مرداد 1366.